سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شده. امیدوارم روز جمعه را تا حالا به خوشی سپری کرده باشید. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا چند خبر مهم از افغانستان و جهان. وزارت داخله حکومت طالبان گفته که به اتهام قتل حمید جلال، یک محصل پوهنتون کابل، چند تن را بازداشت کرده است. بر اساس گزارش ها، حمید جلال روز سه شنبه پس از آن در نتیجه شلیک گلوله در منطقه کارته نو کابل به قتل رسید که موترش از موتر افراد طالبان سبقت کرد. عبدالمتین قانه، سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان، امروز در شبکه یکس یا تویتر سابق نوشت که عاملان قتل جلال را بازداشت کردند و پرونده ایشان پس از تحقیقات برای بررسی بیشتر و محکمه نظامی فرستاده خواهد شد. اداره ساعت ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز گفت که این کشور 3 بیمار مبتلا به بیماری آبله میمون را شناسایی کرده. این اداره گفته که این عفونت ویروسی انگام ورود بیماران از امارات متحده عربی در نزدشان شناسایی شده. اخیراً پس از شناسایی یک نوع جدید آبله میمون یا امپاکس، سازمان جهانی صحت شیوع بیماری آبله میمون را به عنوان وضعیت اضطراری صحت عامه و نگرانی بین المللی اعلام کرد. پاکستان قبلاً هم موردهای مثبت آبله میمون را داشته، اما تا هنوز مشخص نیست که کدام نوع این ویروس در بیماران جدید شناسایی شده است. یک موتر گزمه پلیس پاکستان امروز در شهر پشاور هدف حمله انفجاری قرار گرفت. ارشد خان، مسئول پلیس منطقه ورسک پشاور، میگوید در نتیجه این انفجار در نزدیکی ماموریت پلیس میچنی 2 پلیس و 3 غیر نظامی زخمی شدند. با گفته ارشد خان، در پیوند به این رویداد حدود 7 تن بازداشت شدند. مسئولیت این انفجار را تا کنون هیچ فرد و یا گروه نپذیرفته است. عبدالکریم بدخشی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، شام امروز در بری برابر حریف تاجیکستانیش آیت الله مومنوف رقابت میکند. این مسابقه در چوکات سازمان ACA با میزبانی مسکو برگزار میشود. بدخشی 26 ساله در وزن 56 کیلوگرم تا کنون 7 پیروزی و 2 شکست را در مبارزات آزاد تجربه کرده. مومنوف 23 ساله تا حالا در 12 مسابقه پیروز بوده و 4 شکست دارد. و نزدیک به 2000 موتر منتظر عبور از پل کرچ هستند، پولی که روسیه را با کریمیا وصل می کند. روسیه کریمیای اوکراین را اشغال کرده. مقام ها دیشب پس از آن این پل را مسدود کردند که صدای چند انفجار در محل شنیده شد. این انفجارها در شهر کرچ زیانهای جزئی در پی داشته و گفته می شود که انفجارها ناشی از حملات تیاره های بی‌سرنشین اوکراین بوده است. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، نگرانی چند وزیر کابینه کانادا از آنچه مبدل شدن افغانستان زیر حاکمیت طالبان به پناهگاه های تروریست ها خواندند. افغان ها چی میگویند؟
گزارش هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان است خالی از حقیقت تلخ نیست.
3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت. از یک عضو پیشین پارلمان افغانستان پرسیده ایم که این 3 سال را چگونه ارزیابی می کند؟
3 سال بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان ما می بینیم که افغانستان هنوز هم یک کشور منزوی، نظامی که از لحاظ حقوقی تعریف کامل و مکمل خود نداره.
شناسایی بیماری امپاکس در پاکستان، اما امپاکس چیست؟
یک مریضی هات، ساری، ویروسی، زنود و یک مشکل صحی در اکثریت مناطق دنیا می باشد.
و از مهمان آزادی هم خواهیم شنید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. حکومت کانادا می گوید افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه های تروریستی مبدل شده و حضور این گروه ها در افغانستان به گفتش عواقب بد برای منطقه و جهان دارد. وزیران خارجه، مهاجرت و امور توسعه بین المللی کانادا روز پنجشنبه به مناسبت سومین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اعلامیه مشترک گفتند که در این 3 سال دست آوردهای 20 سال گذشته در بخشای دموکراسی، حقوق بشر و آموزش از بین رفته. خجسته کبیری در گزارشش در این مورد نظر شماری از افغانها را هم گنجانده است.
همزمان با 30 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، حکومت کانادا با ابراز نگرانی گفته که افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن تروریستان مبدل شده است. ملنی جولی وزیر خارجه کانادا، مارک میلر وزیر امور مهاجرین و احمد حسین وزیر امور توسعه بین المللی روز پنجشنبه 15 آگست در یک اعلامیه مشترک گفتند که موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان پیامدهای وحشتناک برای افغانستان، ثبات منطقه‌ای و امنیت بین المللی دارد. در این اعلامیه در مورد 30 سال حاکمیت دوباره طالبان و برخی موضوعات دیگر نیز اشاره شده است. در اعلامیه آمده که 30 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت. در این مدت دستاوردهای به میان آمده در 2 دهه در بخش دموکراسی، حقوق بشر و آموزش از بین رفتند. دختران و زنان در خانه و جامعهشان زندانی شدند و امیدواریشان برای آینده بهتر کاهش یافته است. در این اعلامیه همچنان ابراز نگرانی شده که همزمان با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، در کنار اقلیت‌های مذهبی در افغانستان، سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیز به گونه دوامدار مورد خشونت قرار گرفتند. با این همه حکومت کانادا تعهد کرده که به کمک به افغان‌ها در بخش‌های مختلف ادامه خواهند داد. بر اساس معلومات اعلامیه، حکومت کانادا از 2021 تا اکنون در بخش کمک‌های بشری 243 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده و به بیش از 50,000 افغان در کشورش پناه داده است. اما برخی از افغان‌ها می‌گویند نگرانی مکرر جامعه جهانی در مورد امنیت افغانستان بی‌جا نیست. مسعوده کوهستانی، یک فعال حقوق زن، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
گزارش‌هایی که آکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان است، خالی از حقیقت تلخ نیست، چون حقیقت تلخ امی است. نه تنها ما، بلکه تمام مردم ما، چی در داخل کشور یا بیرون از کشور هستند. یکی از بچه های خورده که ما امروش گپ زدم، اموتور هادی امروشان گپ زدم، همه قدر گفت که در تمام دنیا زندگی هست، مردم زندگی دارن، ما زندگی نداریم.
شبیر احمد، باشنده شهر مزار شریف، مرکز ولایت بلخ، میگوید هرچند زندگیش در افغانستان پر از دشواری ها است، اما به ثبات نسبی در اینجا خوشحال است. او به رادیو آزادی گفت:
ما را قبول داریم که در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم خوب نیستند. ولی یک چیز است که مردم از لحاظ ذهنی و فکری خیلی نسبت به قبل آرام تر هستند، آرام زندگی میکنند. سابقا که بود خبرای مرگ، جنگ‌های قسم و قسم به هر ولایت پخش می‌شد، حالی این جنگ ها نیستند.
این در حال است که بارها از سوی کشورهای مختلف نگرانی در مورد امنیت افغانستان، موجودیت گروه‌های تروریستی و خطرات احتمالی آن به جهان مطرح شده. اما حکومت طالبان در افغانستان همواره این نگرانی‌ها را بی اساس خوانده، موجودیت گروه‌های تروریستی در این کشور را رد کرده و گفتند که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.
نگرانی ها در مورد آنچه حضور گروه های تروریستی در افغانستان خوانده می شود در حال مطرح است که 3 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان گذشت. شکریه بارکزای دیپلمات پیشین و فعال حقوق بشر میگوید که با آمدن طالبان به قدرت زیانهای جبران ناپذیر به افغانستان وارد شده. با گفتش از آموزش و پرورش گرفته تا اقتصاد و فرهنگ، او در آغاز صحبتش با خجسته کبیری بیشتر میگوید.
3 سال بعد از حاکمیت طالبان در افغانستان ما میبینیم که افغانستان هنوز هم یک کشور منزوی، نظامی که از لحاظ حقوقی تعریف کامل و مکمل خود نداره و همچنان اونهای مسلط هستند که نه از لحاظ داخلی تعریف هست بین حاکمیت و مردم، جایگاه مردم معلوم نیست و نه هم در جامعه بین المللی افغانستان جایگاهش معلوم هست. در کنار از اینکه بحران اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان به شدت زیر سایه گرفته و به عنوان تهدید حساب میشه، متاسفانه بحران امنیتی به مراتب، مخصوصا جنگ منطقوی، بیشتر افغانستان تهدید میکنه.
چرا طالبان با حاکمیت دوبارهشان و وضع محدودیت ها در برابر زنان و همه مردم افغانستان دایره آزادی را بر آنها هر روز تنگ تر میکند؟
فکر و نظر طالبان نسبت به زنان مبرهن بود، هویدا بود از اول تا حال. اما اینکه چرا آله همه فکر میکنن که دایره برای زنان تنگتر شد، بدون شک شما به سیاست طالبان را در سال آگست 2021 و 2024 مطالعه کنین، به شدت میبینین که سیاست طالبان تند روانه تر، شدید تر و خشن تر نسبت به گذشته است. همچنان نارضایتی مردم به مراتب بیشتر از طالبان هست. طالبان ماهیت و جوهر اصلی خود با می حاکمیت با معرفی میگیره.
فکر نمی کنید که با حاکمیت طالبان استخراج معدن افغانستان سرعت یافته؟ دلیل آن چیست؟
در افغانستان در حقیقت سرمایه ملی مردم افغانستان هست، اما متاسفانه از اوجایی که به بیرویه ترین شکلش، چی به شکل قاچاق و چی هم توسط قراردادهایی که شرکت های گیرنده و محلهای غیر قانونی قرارداد دهنده بدون در نظر داشته شفافیتی را انجام میتن، واقعا یک خیانت ملی حساب میشه، چون عوایدش زیاد هست و طالبا هر آنچه که منبع عاید باشه برش علاقمند هستند. این بار حاکمیت طالبا به مراتب متفاوت است. یکیش هم حرص طالبا و غرق از اینا نسبت به پولدار شدن، نسبت به سرمایه اندوختن، نسبت به دخانه های لوکس و موتورهای لوکس و تعداد ازواج.
طالبان چرا اقلیت های مذهبی و قومی را نادیده گرفته و آنها را محدود ساختند؟
طالبا همه مردم افغانستان نادیده گرفتند. تنها بحث موضوع اقلیت‌های دینی و مذهبی در افغانستان نیست. اقلیت زنان شاید بزرگترین گروهی باشه که طالبا عملاً و علناً بر ضدشان ایستاده است. طالبا تنها و تنها، اما گروه کوچک خود مورد حمایت قرار میدن. البته وقتی داخل از اونا هم میرین اشکالات و مشکلات زیادی را میبینین که حتی طالبا نمیتونن در بین خود هم بتونن از گروه هایی که طالب هست اما مربوط به محلشان نیست آنچنان حمایت داشته باشن. به این معناست که طالبا در محدوده ذهن، فکر و محلقه تصمیم گیرنده خود یکی دیگه خود حمایت میکنن. البته برخورد و عملکرد طالبا و دیگه گروه های توریستی که فیلند افغانستان بسر میبرن با شدیدترین الفاظ تقبیح کننده است. وقتی شما میبینین روی از اینا را با شیعیان افغانستان، واقعا زجر دهنده است. وقتی شما حاکمیت طالبان را میبینین و با وضوح دیده میشه که نه تنها از لحاظ جنسیتی بلکه از لحاظ زبانی، قومی، دینی و مذهبی هم تنوع نداره، ای به این معناست که طالبا می کسایی هستن با می مفکوره و با می طرز دید که نه مربوط قوم هستن، نه مربوط زبان هستن و نه هم مربوط مذهبه، اما اونم فکر و ایدئولوژی هست که تحمیل شده برای افغانستان حاکمیت پیش می بره.
شکریه بارکزای، سفیر سابق افغانستان در ناروی و فعال حقوق بشر با ما صحبت می کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. خانواده و دوستان حمید جلال خواهان محاکمه قاتلان نشستند. آنان میگویند این جوان 21 سال از زمان با ضرب گلوله کشته شد که موتر دوستش که او نیز در آن سوار بود از موتر طالبان سبقت گرفت. با این حال وزارت داخلی حکومت طالبان گفته که عاملان این رویداد بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش.
قاتلینو تا تر طولو سخت سزا غوارم. سزا پا دی خاطر نغوارم چی زماز وی برا ما ترش بندی. سزا پا دی خاطر غوارم چی نور ملت دداس غمونو سخل ریشی.
سید جلال پشتون پدر حمید جلال جوان 21 ساله و باشنده ناحیه هشتم شهر کابل است. سید جلال در گفتگو با رادیو آزادی میگوید که پسر 21 سالش همراه دیگر دوستانش از محفل فراغت یک دوستش به طرف خانه روان بود که بر اساس معلومات ابتدایی از طرف نیروهای طالبان بالایش فعل شده است. او میافزاید
د دوی موتر د طالبان و چارواکو د موتر څخه مخکې شوی او د شاد څخه په ټارګټ
موتر آنان از موتر مخامهای طالبان سبقت گرفته بود. از پشت و گونه هدفی به رو فایر شده. پسر من در سیت عقب به شهادت رسید. فضل خدا دیگر به هیچ کس آسیب نرسیده. فقط دو مرمی در قسمت عقب سر پسرم اصابت کرده. با همین دلیل به اشرفخانه نرسیده و از آنجا جان داد.
پدر حمید جلال میگوید از او برای قاتلان پسرش طلب بخشش شده، اما او خواستار قصاص قاتلان فرزند خود است. همزمان با این عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان روز پنجشنبه 25 اسد در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که عامل این رویداد به گفته او متاثر کننده بازداشت شده، قضیه تحت بررسی است و بعد از تکمیل شدن برای اجرات بعدی به محکمه نظامی سپرده خواهد شد. دوستان سید جلال هم خواستار محاکمه قاتلین او هستند. عارف روانی که از آنان به رادیو آزادی گفت:
من واقعا نمیتونم کمو غم خود و احساس خود را بیان کنم. این برای ما مشکل است و خاطر کم اندیوال 10 ساله‌ام همنشینم او از پهلویم رفته، شما چه فکر خواهد کنیم که ما چطور باشم؟ ولی طرز گفتار طرز بیان غم خود ندارم. ولی جلال یک انسان بی‌غرض بسیار عاجز بسیار مظلوم بود.
به گفته او موتری که حمید جلال کشته شده از یک دوستش بوده که او با دیگر دوستانش در آن سوار بودند. حمید جلال پشتون از ولایت ننگرهار بود و بر اساس معلومات خانوادش تازه نامزد شده بود. او همچنان محصل سمستر آخر پانزه اقتصاد پانتون سلام هم بوده است. این پانتون 25 اسد در صفحه فیسبوک خود به خاطر کشته شدن این محصل غم شریکی کرده و آن را یک حادثه غم انگیز گفته و به خانواده‌اش تسلیت داده است. در 3 سال حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، گزارش‌های زیادی مبنی بر فیر از سوی نیروهای حکومت طالبان بالای مردم ملکی و کشته شدنشان نشر شده، اما طالبان در مورد مجازات عاملان هیچ یک از این حوادث چیزی نگفتند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. 5:19 به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. طوری که در خبرها هم آمد، اداره صحت ایالت خیبر پختونخوای پاکستان امروز گفت که این کشور 3 بیمار مبتلا به ویروس آبله میمون را شناسایی کرده. بیایید بیشتر در این مورد از حمید حکیمی بشنویم.
پس از اعلام وضعیت اضطراری صحت عامه و نگرانی بین المللی در پیوند به شیوع آبله میمون یا امپاکس از سوی سازمان جهانی صحت، اداره صحت ایالت خیبر پختونخوا از شناسایی 3 فرد مبتلا به این بیماری خبر داده است. این اداره گفته که این عفونت ویروسی هنگام ورود از امارات متحده عربی در بیماران شناسایی شده است. پاکستان قبلا هم موردهای مثبت آبله میمون را داشته، اما تا هنوز مشخص نیست که کدام نوع این ویروس در بیماران جدید شناسایی شده است. این در حال است که روزانه صدها مهاجری افغان از پاکستان از جمله خیبر پختونخوا به افغانستان برگشت میکنند. از سوی دیگر مقام‌های صحی در سویدن دیروز از ثبت نخستین مورد مثبت بیماری آبله میمون در این کشور خبر دادند. اداره صحت عامه سویدن گفته که فرد مبتلا با ابله میمون در جریان سفر به افریقا به این بیماری مبتلا شده، جایی که واقعیت ابله میمون زیاد است. بر اساس گزارش رویتر، سازمان جهانی صحت یا WHO دو سال پیش اعلام کرد که ابله میمون یک وضعیت اضطراری است، زمانی که نوعی از این بیماری در سراسر جهان گسترش یافت و عمدتاً در میان مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند. این شیوع پس از اعمال یک سری نکات امنی کنترل شد، اما امپاکس برای چندین دهه یک مشکل صحی عامه در بخش‌هایی از افریقا بوده است. اولین مورد انسانی در سال 1970 در کانگو بود و از آن زمان تا کنون شیوع پیدا کرده است. شیوعی کنونی که بدترین شیوع در کانگو است، از جنوری سال 2023 تا کنون 27,000 مورد و بیش از 1,100 مرگ و میر داشته است که عمدتاً در میان کودکان بوده است. این شکل جدید ویروس نگرانی جهانی را برانگیخته است، زیرا به نظر می رسد با سرعت در حال گسترش است و اطلاعات کمی درباره آن وجود دارد. این بیماری علائم شبیه آنفولانزا و ابله پوستی ایجاد می کند و معمولا خفیف است، اما می تواند سبب مرگ شود. کودکان، زنان باردار و افرادی که سیستم امنی ضعیفی دارند، مانند افراد مبتلا به HIV، همگی در معرض خطر بالاتر قرار دارند. ابله میمون یا امپاکس بیماری ساری است که از طریق تماس نزدیک مانند رابطه جنسی، تماس پوست با پوست، صحبت و یا تنفس نزدیک به فرد مبتلا منتقل می شود. این بیماری که سبب ایجاد علائم شبیه انفلانزا و ابله پوستی می شود، می تواند کشنده باشد و از هر 100 مورد 4 مورد آن منجر به مرگ می شود. شیوع بیماری ابله میمون را می توان با واکسین کنترل کرد.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سازمان جهانی صحت به روز چهارشنبه گسترش بیماری امپاکس در بخشای از افریقا را وضعیت اضطراری صحی در جهان اعلام کرد. این سازمان همچنان هشدار داده که ممکن است این ویروس به سراسر مرزهای بین المللی سرایت کند. در این مورد با دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض داخله در افغانستان گفتگو کردم و نخست پرسیدم که امپاکس چیست؟
تعریف از امپاکس یا مانکی پاکس یا به اصطلاح عوام که میگیم ابله میمون یا چیچک شادی هم برشان میگه، این عبارت از یک مریضی هات ساری ویروسی زنود و یک مشکل صحی در اکثریت مناطق دنیا میباشد.
نشانه های چیز دکتر صاحب؟
کسانی که به امپاکس یا ابله میمون یا چیچک شادی اینا مصاب میشن، نزد از اینها که اعراض علائم نشانه ها تحساس میکنه، اول اینا شاکی از تب میباشن، دوم سردردی میداشته باشن، سوم درد عضلات، چهارم هم درد کمر، پنجم هم تورم یا مپندگی غدوات لنفاوی و میتونه همراه از این لرزه و خستگی و رشهای جلدی که از صورت شروع میشه و طرف پاها و کف دست ها میره و همچنان طبق معمول این مریض از آغاز تب، یعنی تب شروع میشه، امی بخارک ها یا مو دانگک هایی که ما آبله برشان میگیم میتونه که اینا در داخل مغزهای مخاطی بلخصوص در داخل دهان هم پیدا شود. خب کسانی که این نشانه ها را داشت، جناب احمدی صاحب، ای به این مفهوم نیست خدا نخواسته که اونا مصاب امپاکس یا ابله میمون یا ابله شادی ها هستند، بلکه یک تعداد امراض دیگر هم وجود دارد که از اونا باید این مریض امپاکس یا ابله میمون با تشخیص تفریقی شود. طبق معمول ما که میگیم که ابله مرغان یا به اصطلاح طبی ما که میگیم چیکن پاکس یا سرخکان یا مثلا دیگر انتاناتی که سبب التهاب جلد میشه و همچنان سیفلیس و دیگر امراض هم وجود دارد که از اینه با تشخیص تفریقی شود، بعدم بر از اینا تشخیص احتمالی امپاکس یا ابله میمون یا ابله شادی گذاشته میشه.
زمانی که اشخاص نشانه هایی را که شما بهش اشاره کردین در بدن خود میبینن یا مادران و پدران در نزد فرزندانشان، نخستین کاری که اینا باید بکنن چی هست؟ یعنی میشه گفت مراجعه به دکتر یا کلینیک یا شفاخانه؟
حتما احمدی صاحب، زمانی که یک خواهر ما یا یک برادر ما چنین نشانه ها را که قبلا ذکر کردیم که نزدشان دیده میشه، هر چی زودتر باید به مو نزدیکترین کلینیک صحی باید مراجعه کنند. در صورت مشکوک بودن به امپاکس اینی کسا باز دیگه قرنطین میشن، یعنی زمانی که سمپل از اینا گرفته میشن اینت با سازمان صحی جهان و کدام گایلاین ها که گفتن اینا باید تا بازو که سمپل از اینا میه و یا شفایاب میشن اینا باید قرنطین شون، یعنی که از گشت و گذار از اینا باید جلوگیری شوه و که دیگر افراد خانه باید تماس نباشن و همچنان لوازم شخصی از اینا بلخصوص چیزای مثلا قاشق و پنجه و گلاس و همچنان این چیزا باید جدا باشه. دیگر اینی کار اینا انجام میتن تا بازو که شفایاب میشن.
خب کیها بیشتر در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستن؟
کسانی که در خطر بلند قرار دارد و قسمی که شما گفتین، اول کودکان، دوم زنان، خانم های حامله و سوم هم افرادی که معافیت سیستم دفاعیشان ضعیف است و چهارم هم افرادی که امراض مزمن دارند و همچنان کسانی که امراض جلدی دارند. اینا در ما به اصطلاح طبی میگیم که در آی ریسک یا خطر بلند قرار دارند کودکان و مادران حامله یا خواهران حامله که اینا معافیت از اینا ضعیف است، ایمیونیتی از اینا ضعیف است. از این خاطر اینا در نه تنها در مقابل بیماری امپاکس یا بلی مرغان یا بلی شادی در خطر بلند قرار دارد، بلکه در مقابل دیگر امراض هم در خطر بلند قرار دارند، یعنی از لحاظ طبی در های ریسک است.
با توجه به شناسایی مورد تازه امپاکس در پاکستان و ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان، چقدر خطر انتقال این بیماری به وسیله مهاجران به افغانستان وجود دارد و سفارش مشخص شما چیست؟
قسمی که سازمان صحی جهان هم گفتند که واقعیتشان در کشور همسایه ما افغانستان دیده شده، دیگه مهاجرینی که میان اینا باید اول زمانی که داخل کشور میشن باید سیستم ترینینگ ما باید فعال باشد، اونا باید چک شوند و کسانی که مشکوک این بیماری هستند بر از اونا باید آگاهی آمد داده شود و اونا باید در صورت امکانات در نزدیکترین مراکز صحی که در ولایت هستند در اونا جا باید قرنطین باشند و اگر نباشند به مرکزی که یک بخش قرنطین را اونجا باید اینا باید روان شوند. و سومی که خود آگاهی آمد بین مردم باید از طریق مطبوعات محترم و از طریق صفحات اجتماعی اینا رو باید بیشتر بسازه تا که مردم عزیز ما بیشتر بفهمند یک شخص زمانی که مصاب میشن که ضرورت به این نباشه که اونا رو نزد دکتر رو برای خودشان با دور قرنطین کنن و امرای مردم خود، امرای وزارت محترم ستامه خود باید کمک کنن و بر از اونا باید راپور بتن که یک شخص ما مشکوک داریم که اینا باید قرنطین است، شما کوشش کنین که سمپلش بگیرین. در این صورت میتونه اگر واقعات مشکوک هم داخل کشور میشن اینا قرنطین میشن و جلوگیری از این که واقعات ما را بیشتر بسازه از این هم جلوگیری میشه و دیگر افراد جامعه هم در امان میمانند.
نسخه کامل گفتگوی ما با دکتر فریدالله عمری، متخصص امراض داخله در افغانستان، را در وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
اگر دولت افغانستان میخواد که مهاجران و مهاجرینشون بیایه کشور خود، زمین تقسیم کنه دیگه، بده به مردم. ما یک وجب زمین به خدا قسم نداریم در تمام افغانستان، یک وجب دیگه. ما چطور بیان دیگه؟ اگر اذیت میکنه برای نماز بگیر، برای وضو بگیر، برای چی بگیر؟ برای نماز جمع بگیر. ما خودمون مسلمانیم، اسلام و نماز میکنیم، هرچی میکنیم. تا که پاکستان ما رو نکشتم از پاکستان بر نمیایم، به خاطر که اذیت میکنه طالبان، به خاطر همین مردم نمیایم.
من داود صداقت هستم، از ولایت بامیان و مهاجرت های متعددی در زندگی خود تجربه کردم. یکی از راه های بیرون رفت و مشکلات مهاجرین در سرتاسر جهان، ما در افغانستان زمانی بر یک مهاجرت میتونیم پایان بدیم یا مهاجرینی که خارج از افغانستان داریم در کشور خود برگرده، عدالت اجتماعی یک و حقوق اساسی و سیاسی و اجتماعی و شهروندی هر افغان در افغانستان نهاده نشوه، ما میتونیم او زمان بگیم که جرینی که داریم میتونه برگرده.
یگانه گزینه همی است که اول حکومت افغانستان باید ظرفیت پذیرفتن مهاجرین را پیدا کنه. اگر مردم در افغانستان بیاید، اولین مشکل اقتصادی است و کار نیست. کسانی که در راس کار است خود فکرای طالب است. مردم فهمیده و دانسته و اهل قلم بیکار هستند. جامعه بین المللی توجه خاص کند. ملل متحد باید در مورد مهاجرین افغانستان زیاد توجه کنند و در مورد اقتصادشان کاریابیشان. اگر نه دست طرف حکومت افغانستان عاجزن یا نمیتوانند که مهاجرین را بپذیرند.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام‌هایتان. رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. حکومت کانادا میگوید افغانستان بار دیگر به پناهگاه امن گروه‌های تروریستی مبدل شده و حضور این گروه‌ها در افغانستان عواقب بد برای منطقه و جهان دارد. وزارت داخله حکومت طالبان گفته که به اتهام قتل حمید جلال، یک محصل پانتون کابل، چند تن را بازداشت کرده است. اداره ساعت ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز گفت که این کشور 3 بیمار مبتلا به بیماری آبله میمون یا امپاکس را شناسایی کرده. یک موتر گزمه پلیس پاکستان امروز در شهر پشاور هدف حمله انفجاری قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های ایران، نخستین معموله ترانزیتی سنگ‌های معدنی افغانستان از طریق بندر چابهار به چین صادر شد. و عبدالکریم بدخشی، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، شام امروز در برابر حریف تاجیکستانیش به میدان می رود. تشکر از همراهیتان. 6:30 به وقت افغانستان برمی گردیم. حالا هم برنامه مهمان آزادی.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنان هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، سپاسگزار لطفتان، خوش باشن.
خانم رونق، از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یک دو تا رسانه که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه ها گزارش تحقیقی می نویسم و با یکی از رسانه های دیگر گزارش های فیچر و گزارش های روزانه رو می نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش هایی که در رابطه به حقوق زنان دادخواهی می کنه در بخش کمیته خبرنگاران باشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنان بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنها پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدید هایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. ما بارها تهدید شدیم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین قسم فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من همشه یکم سنف هشت مکتب بود، تمام مکتب آنلاین کردیم، از سیست گوشی هم راش درست میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواز شاید نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم نیست که اونا سوادشان، وضعیتشان، علمشان پیشرف کنند. حالا مهم سند نیست که اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شما میتونن اینا سنفایر کانون خوندن امتحان ارتقایی بسن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سخت نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن به دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن به بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان نداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میتونم خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیت مدامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم کنم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، در خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن که من قبلا مسئولیت نه یا داشتم، مادر نه، تمام دختر خانما و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نه را ندارم، ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشن، من سارا پود خدمت شستم.
شما خب مسئول زون شمال در دفتر نه بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نه یا دفتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران افغانستان ترک گفتن. با پروژه‌ای که کار میکردیم اکثریتشان انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بدن با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. در شرایط فعلی کار یافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانداری پرداختن. تعدادم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از دایی که با اینا کار پیدا شود و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت هم کارای مخبوم کار میکردن، افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان نصف کار بود زندگی خود هستن.
در امی ارتباط، چون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدن بعد از 15 آگوست سال 2021، چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوائل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم، به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است. محیطی که جنجالدار است و اوجا سوجا زیاد است. روزنامه نگار جایز در منطقه جنگ است، جایز در کشور رو به سوسه است، به خاطر از اینکه اونجا سوجا بسیار زیاد دارد. اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم. ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، به کشور پاکستان مهاجر شدم. ولی از اینکه من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم، دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با اون دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میتونم. اگر دوباره موقعیت پیدا میشه پشتخانه این جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیت من چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن نیست.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردن، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان مجهز و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن، از حلقه خودتان؟
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیت کار میکردیم، در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کردن در افغانستان در آمدن. کسایی که همانند من کار کردن تعداد بسیار انگشتشمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با من همزمان شروع کردن و با من یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم، دیگه متاسف نکریستون در آمدن، ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیل که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه مثبت است، ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلونشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در این حالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیاید اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیصدی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم همیه، ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کس نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کس نخواسته صدایشان رو بشنوه و هیچ کس حق اونا رو برشان نخواه مونده و حقشان رو برشان نداده. ما میخواییم بری آدم ها کار بکنیم و تا زمانه که دستوان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانه که در افغانستان ما زنده باشم، ما با فعالیت خود ادامه میتونم و تلاش نهایی من میتونم دیتر زندگی بکنم در افغانستان و دیتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او بر میگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز میریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را تمام خواندم تاسفانه، بعد از او خون دوره مجاهدین بودم تاسفانه نتونستم مکتب شدم البته، ولی پدر جانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشا بودن، در همچین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در رشته مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد من تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد ناقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و من مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که بیاد دارم البته.
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط و اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سفری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری رو در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه ما دانشگاه رو شروع کردم و از همون سال اول ما کار رسانه‌ای رو همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم از این که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش هیچ وقت به پایان نمی رسه. چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنین؟
دقیقاً آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشکده روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما رو دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجان مسافر بودن، بعد از کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسنت قبلیشان، به او دلیل من منحج سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برام و یه تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسمونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ایران با آموزش پیش رفتیم. چهار سال دانشگاه، هر زمانی که ما باید تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم و خرسندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم با دفتر که ما ترنینگایی را که سپری کردیم تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصاً رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانس تانم گرفتین، کی ها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقاً اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونید موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین و خلای بلند موفقیت برسین تحصیل است. ولی با آن هم هیچ وقت طرفدار ازی نبود که من روزنامه‌نگاری بخونم. همیشه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمیه. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه‌نگاری میخوانم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت مترجزه نمیتیم که روزنامه‌نگاری بخوانی، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحمل نداشته باشی. ولی من روی حرفم استاد بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور می دادم شب روش وقتی انتخابای خودم می کردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب می کنیم رشته ها را بر کدامش بخوام یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب می کردم، پدرجانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر می خواهی انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم، طرفشون سعی کردم من انتخابش می کنم، ولی مطمئن هستم اونقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدرجان با ما موفقت نداشتن. ما با احتلال افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشتر انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد، در ما هیچ کس انتظار نداشت من انتخاب کرده باشم. وقت نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلس کنی یاد کردن از ما، همه شوکه شدن که چطور انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیل کردن نمره 360 نمره، من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیدگاه پدرجانم و از دید همه. گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه‌نگاری رو انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجانم از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخونم یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
حالی که به صحبت درباره از این است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به حیث یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خودت تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روان و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برای تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چیگونه فکر میکنین؟
در اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من این مورد صحبت بکنم، چون ما از جمع خوششانس هایی بودیم که یه هزار روز اینا از دست دادن ما با موفقیت سپری کردیم. ما درس خواندیم، ما تحصیل ما تکمیل دانستیم و همه‌ای که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستند و از حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یک بار تمامشان از خانه درس بخوانند. هیچ وقت کس مانعی در خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارند، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن درسشان ادامه بدن. این روز سیاه برای هیچ دختر افغان باقی نمیمانه. یک روز نه، یک روز پشتی این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب خواد در آمده پشتی عبر. و من مطمئن هستم اون روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخوانند، دخترهایی که امروز تلاش میکنند که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارند، از طریق کلان سالهایشان که تحصیل کرده هستند، حالا پیش میبرند تحصیلات خود، میتونند بعد از اینکه روشنایی برشان بیاید امتحانهای حقوقی بدهند و دوباره به اون موقف اصلی خود برسند و از روز که امروز از دست دادن جبران بکنند. فقط ما توصیه که برشان دارم هم این است که فرصت از دست نکنند، منتظر نباشند، خودشان صدا بلند کنند. به قول عبدالرحمن خان میگفت که در خلق زور در خدای زور ده. زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان نشاط شد و هر پدر و مادر دست دختر خود گرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ماست که دخترهاشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم، ضعف در همت خانواده هایی میبینم که موفق نشدن دخترشون رو به مکتب ببانند، ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترهای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی را که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان. شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شجره که خوردم که صنف هشت مکتب بود از تحصیل مانده، هر هفته باید روان پزشک یک ساعت در جلسه دارم. به دلیل اینکه آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر صنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب رو دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها.
ما دخترک دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسی ناکامی گرفته آمده دستم ششم. وقتی ازش پرسیدم بچه مقبولم تو همیشه سمت اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم باسم فرخ که مرکز مکتب نمیمان، ما پاسم سفید داریم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره، ولی این درک کرده که اگر این بار درس خوب میخوان تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب داریش بسته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم، واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس نیست از دخترهای افغانه نشونیده متاسفانه. و این دخترهایی هم که هستن با تعدادی که ما با تماسستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سنجان نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم در افغانستان نسبت به دوره جمهوری چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن، ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل و بهانه دیگه برش گفته میشه، ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که دختر را در کنج خانه شونده.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نیمانه، شما چی توصیه های دارین برای از این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ابرایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. ما بازم از خانه خودم نسال میتون همشه یک من مکتب آنلاین میخوانم، برای من با وجود که گلایه کردی سنت من میتونه گفتم بس این تحصیل تبلند بزن مهم نیست که برای تو سنت بکن. دوتا نموزه که من خانه خودم مکتب آنلاین میخوانم، انشالله پایان میتن. یکی از دوستای من که من دخترک از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن درست میخوانم، اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست و بگی نجات بده. توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن برای دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن، در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده، پدر و مادرها در قسمتی که اولادهاشان نه اکثریت دخترها افسرده شدن کشف خلق شدن، شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای ما از تمام والدین همی است که بشنوند، شنونده خوب در اولادهای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخی میگذره، ولی شما تلاش کنند دست نتین، شما به مبارزه تان به تلاشتان ادامه بدین. روزی که آفتاب از پشت ابر سیاه برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودن، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی خدا یار و نگهدارتان.
من در سرای تو شور دیگر دارم از جام پیمانه،
I'm right.